أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
گفتیم که مرسانی که ما یقصد و منحول ما یقصد و منحول متعاملات المنفعت هست محرمه بود، سه تا مسئله داره. مسئله اولش این بود که تمام الثمر در مقابل منفعت محرمه قرار گیره. مسئله دوم که امروز بخونیم اینه که بعض الثمر در مقابل منفعت محرمه قرار گیره. مثالش هم بیع جاریه مغنیه. این یه مثال فقط، در واقع هر اینی که و هر اینی که خرید و فروش شود و منفعت محرمه اش نیز دخیل در معامله باشد، به این نحو که موجب افزایش مالیت شی بگردد. یعنی چی به این نحو که موجب افزایش مالیت شی بگردد؟ یعنی فرض بکنید جاریه قیمتش 100 تومنه، جاریه مغنیه قیمتش بشه مثلا فرض کنید 200. معلوم میشه این صفت غنا در این جاریه که قراره در کار حرام استفاده بشه، غنا کار غنا انجام بده، معلوم میشه که این صفت غنا در واقع بعض از ثمن در مقابلش قرار گرفته. یعنی اما 100 تومن در مقابلش قرار گرفته. شیخ میفرمایند که این معامله باطل است، زیرا دلیل اولشون این است که این معامله اکل و ایکار مال به باطل است. بالاخره شما وقتی که پول رو در مقابل بعد حرام قرار میدید، در واقع پول داری در مقابل چیزی قرار میدی که عرفاً مالیت نداره. دیگه وقتی پول در مقابل بعض وقتی بعض پول در مقابل حرام قرار میگیرد، یعنی بعض پول در مقابل باطل است و این سبب بطلان می باشد. بعض پول رو اومدی شما در مقابل حرام قرار دادی، حالا کسی اشکال میکنه. اشکال چرا قائل به تبعیض معامله نمی شوید و نمی گویید بیع جاریه صحیح بوده و صد تومان در مقابل غنا باطل است؟ شما خودتون جناب شیخ دارید میگید بعض این پول که آمده در مقابل اون صفت قرار گرفته اکل مال به باطله و لذا معامله باطله. خب ما میگیم نه،
بیاید قائل به تبعیض در معامله بشید، بگید بعض از پول در مقابل یه قسمتی صفتی قرار گرفته که اون حرام بوده، اون مقدار پول دادن میشه ایکال مال به باطل، اکل مال به باطل. اما بقیه مقدار 100 تومان دیگه پول در مقابل جاریه قرار گرفته، اون درسته، مشکلی نداره. در مقابل کنیز قرار گرفته، اون درسته. چرا قائل به تبعیض نمیشید؟ برای اینکه خیلی روشن‌تر بکنیم مسئله رو برای شما، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در بحث بیع مزکای منظم به میته، میته منظم به مزکا، خود جناب شیخ قائل به تبعیض شدن، قائل به تبعض بیع شدن. گفتن که ما اگر آمدیم مزکا خریدیم، میتم داخلش بود، 100,000 تومان دادیم، 50,000 تومان مزکا، 50,000 تومان میته، اینجا معامله تبعیض میشه. 50,000 تومانی که نسبت به مزکا دادی درسته، 50,000 تومانی که نسبت به میته دادی باطله. خب سوال میکنیم چرا در اینجا قائل به تبعیض نمیشی؟ این نکته رو هم بگم، حتی اگه قائل به تبعیض شدیم بعدش خیار میاد دیگه. اگه گفتیم قائل به تبعیض میشیم، یعنی 100,000 تومان دادی، یه دفعه 50,000 تومان، 200,000 تومان دادی، طبق مثال 100,000 تومانش کم شد، بایه یا مشتری میتونن حق الخیار براشون میاد که حالا باید بحث بکنیم. حالا اونش دیگه یه بحث دیگه. حالا چرا قائل به تبعیض غنا، تبعیض در معامله نمی شوید؟ جناب چه می فرماید؟
تبعیض در اینجا نه عرفیست. چرا عرفی نیست؟ زیرا عرف مغنی بودن را صفت جاریه میداند، لذا یک قید معنوی به حساب می آورد و در فهم عرفی قید معنوی اگرچه موجب افزایش مال گردد، ولی موجب توزیع سمن نمی شود و عرف فقط اجزای خارجیه را محط و محل توزیع سمن می داند. چی گفتیم؟ میگیم که این غنا یه صفت معنویه، حرومه، ولو موجب افزایش باشه. اما اگر عرف بهش بگی آقا 100,000 تومان داری در مقابل این میز، خوب دقت کنید، میخوام فهم عرفی خودتون به من بگیم، 100,000 تومان داری در مقابل این میز، 100,000 تومان رو زود عرف بگه در مقابل چی دادی؟ بگی بله در مقابل اینش دادی 50، مثلا فرض کن 20 تومن، این 15 تومن، این یکی مثلا فرض کنید حالا 10 تومن میخ داره، مثلا 8 تومن، دو تا پایه داره 12 تومن، اینا رو حساب کتاب میکنه میشه مثلا 100 تومن. تا حالا شده تو ذهنتون بگید خب این میز رو چقدر پول دادی؟ میگی خب این تو کلاس قرار میگیره، یه خصوصیتی داره که کتاب روش قرار میگیره، این میشه 20 تومن. آدم وقتی پشتش میشینه قشنگ پاش میره اون تو راحت، پاشو میندازه رو پاش، اینم 17,000 تومان. تا حالا این کارو کردی؟ بله؟ نه، واقعیتش اینه، ولو این نکته مهمه، ولو موجب افزایش مالیت میشه ها، یعنی شما اگر بری، این مثال خیلی مثال عرفیه، وقتی شما بری مغازه میگی که مثلا فرض کن ممکنه حتی اگه یک میزی مثلا پایینش خیلی باستر و بهتر باشه، میگه مثلا این چنده؟ میگه این 10 تومنه، این چند؟ این 100 تومنه، این چنده؟ این 110 تومنه. میگه چرا؟ چیزی نداره. میگه آجا این پایینش ببین خیلی باز درست کرده، مثلا
ممکنه یه همچه حرفی بزنه، ولی همه با هم واقعی شما پولو میدی هیچ وقت تو ذهنت نیست که داری واسه این که راحت پات میخوای این منفعت رو ببری که این صفت معنوی رو داره داری پول میدی.
چرا
شیخ مدعی هستن که از حیث عرفی توزیع ثمن هیچ وقت برای صفت معنوی نمیره. این اولا نه شرعیست، حالا اونم قبول نکنید چون العرب به بابک نه شرعیست، زیرا مشهور بین فقها این است که از ثمنو لا یوزع علی شروط، سمن و شروط توضیح نمی شود. اینم نه شرعیه. پس وقتی قائله، پس ببینید، پس اینی که داشتیم معلوم شد، معلوم می شود تبعیض در معامله صحیح نیست، پس کل معامله باطل است. وقتی تبعیضش درست نشد باید بگیم کل معامله می شود باطل. این هم از این. ببینید عبارتتون تون تون تا اینجا بخونیم. یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنیه، حرام است معاوضه بر جاریه مغنیه، رد و بدل کردن پول علی ای حالن و علی ای معاملتن. خب پس یک مسئله رو شما کلن اختصاص داری برای جاریه مغنیه، میگه نه جاریه مغنیه مثاله، علل جاریت المغنیه و کل عین مشتملت علا صفت یقصد من هل حرام، و هر عینی که مشتمل باشد بر صفتی که قصد شود از آن صفت حرام. خب دقت کنید، ما مسئلمون چیه؟ مسئلمون اون است که این پول، این پول بعضش در مقابل حرام قرار بگیره، نه مسئله بعدی. مسئله سوم اونجایی بود که صفت حرام داعی میشه برای اینکه شما برید معامله رو انجام بدی، ولی پول رو در مقابل چی قرار میدی؟ در مقابل مال قرار میدی، در مقابل منفعت حرام قرار نمیدی. و کل عین مشتملت علی صفت یقصد منها الحرام اذا قصد منها ذلک، وقتی که قصد شود از اون صفت حرمت. چون ببینید اینو حالا توضیحشو خواهیم داد، این یه خط تو یه دوتا کلمه رو الان توضیح نمیدم، تو متن بعدی که میخونم این توضیحش میاد. اذا بس دو تا شرط باید داشته باشه تا حرام باشه. یک، اذا قصد منها ذلک، اینو باشه کاری نداریم، توضیحشو خواهم داد. اذا قصد اعتبارها فی البیع علی وجه یکون دخیلا فی زیادت الثمن. مورد دوم اینه که شما پولو در مقابل اون صفت حرام میدی، هنگامی که قصد شود اعتبار اون صفت در بیع بر وجهی که می باشد دخیل در زیادت ثمن، کل عبد الماهر فی القمار او اللهو، عبدی که ماهر هست در قمار کردن، این عبدو اگر من بخرم از این به بعد ببرمش در قمارخانه ها دست خالی بر نمی گردم. او اللهو یک عبدی است که فرض بکنید موسیقی، اگر جزو لهو حساب بشه. و سرقت خیلی قشنگ سرقت انجام میده، به قول اون فیلمه این چارت انگوشش با هم دیگه مساویه. ما لا ما کانه علا بچه دایی، نه اونجایی که بر بچه دایی باشد، که مسئله سوم میشه. دیروز توضیح دادیم سه تا مسئله وجود داره. مسئله اول اونجایی که تمام الثمن در مقابل صفت حرام قرار میگیره. مسئله دوم اونجایی که بعض الثمن مسئله سوم اونجایی بود که اصلا پول در مقابل حرام قرار نمیگیره، حرام داعیه بر این هست که من بروم و معامله رو بکنم. خب دلیل بر بطلان چیه؟ اینجا رو یکش رو نوشیم. دلیل اول اینه،
دلیل دوم روایات خاصه در با مثل سمن و جاریت المغنیت صحبتون.
حالا دوتا دلیل رو میخواد بخونیم، بعد روایات خواستم داریم دیگه، سمن جاریه مغنی سودن به چه دلیله؟ خاطر همینه که قرار غنا خودش دخیل در معامله بشه. اگر اون دایش برای مهم قصد شماست ظاهرا. و یدل علیه ان بذل شیء من السمن به ملاحظه صفت المحرمه اکل للمال بالباطل. یه بحثی که شما گفتی بحث دقیقی خواهد داشت که من همینطوری جواب دادم، اونم شاید ریشش در این است که تمام حقیقت بی به بایعه. حالا اینو بعدم باید بحث کنم. و یدل علی دلالت بکنه بر این مطلب، علیه رو بزن به حرمت، چون بالا گفت یحرم المعاوضه، دلالت بکنه بر حرمت، ان بذل شیء من الثمن به ملاحظه صفت المحرمه اکل للمال بالباطل. بذل نمودن چیزی از ثمن به واسطه ملاحظه صفت محرمه اکل مال به باطل. یعنی بذل میکنی شما در مقابل چیزی که این عرف شرعا مالیت ندارد. حالا که اشکال میکنه وقت شیخ جواب میده، و تفکیک بین القید و المقید، یعنی بگی نسبت به 100 تومن جاری درست نسبت به 100 تومن مغنی درست نیست. و تفکیک بین القید و المقید به صحت العقد فی المقید بنویس جاریه، و بطلانهی فی القید بنویس مغنیه. بما قابله من الثمن، بطلان معامله، بطلان عقد در مورد قید به اون چیزی که مقابلش هست از ثمن، یعنی ثمن مقابله صفت مغنیه که در مثال ما 100 تومن علاهده بود باطل بشه. اولا شیخ میگه غیر معروف عرفن، این عرف در نزد عرف یه همچی چیزی شناخته شده نیست. لأن القید امر معنوی لا یوزع علیه شیء من المال، به خاطر اینکه قید یه امر معنوی هست که توزیع نمی شود بر او چیزی از مال. و ان کان یبذل المال به ملاحظه وجوده، اگرچه به واسطه وجودش ممکنه پولی پرداخت بشود، قیمتی افزوده بشود، لکن این در این پول توزیع بر قید نمیشه. دو، و غیر واقع شرعا، شرع هم یه همچی چیزی رو نداره. علا مشتهر من ان السمن لا یوزع علش شروط، بنابر اون چه که مشهور است از این که ثمن توزیع بر شروط نمی شود. خب وقتی اینطور شد اون مطلبی که پایین نوشیم، فتعین بطلان العقد رأسا. دلیل اولمون این بود، بریم سراغ دلیل دوم. وقد ورد النص به ان ثمن الجاریت المغنیت صحتون، از طرفی هم روایت وارد شده در این که ثمن جاریه مغنیه صحته، و انه قد یکون للرجل الجاریت تلهی، با برای مرد یک جاریه‌ای هست که به لهو میکشاند او را، براش موسیقی میزنه. فرض بکنید امام فرمود ما سمنها الا کسمن الکلب، سمنش نیست مثل سمن که نه همچنان که سمن ندیگه کل کلب غیر سه. نه حالا مطلب بعدی
نکته دقت کنید، این نکته نکته جالبی است. در ادامه هم جناب شد یک شاهکار فقهی دارم در واقع. ببینید می‌فرماید که گاهی صفتی که موجب منفعت محرمه است در ذات خود ممکن است منشأ منفعت محلله ای شود. در ذات خود ممکن است منشأ منفعت ما همین صفتی که در درون من هست میتونه حرام ازش برخیزه، میتونه موجب یک منفعت محلله هم بشه. مثل چی؟ مثلا آنچه در جاریه مغنیه سبب غنا تو پرانتز منفعت محرمه است، سبب غنا منفعت محرمه است، صدای خوش جاریه این در حالی است که همین صدای خوش میتواند منشأ منافع محلله ای شود، مثل آواز خواندن غیر یا دعا خواندن در فرض بکنید در جمع زنان. همین جاریه، ببینید این جاریه صفتی داره. یا مثال دیگه شو این است که این عبدی که خیلی وارد در سرقت، ریشش در این است که یک ذهن قدیمی داره. ما میتونیم بیایم اینو ازش استفاده بکنیم، از ذهن قویش بیایم در خیلی مسائل دیگه استفاده بکنیم. معروفه دیگه، میگن این کسانی که کارشناسان دادگستری هستن، کاراگاه هستن و اینها باید ذهنشون مثل ذهن دزد باشه تا بفهمه که این الان که آمده به چه جهت اومده، از اینجا رد شده و از اینجا باید کجا بره. ذهنشون باید مثل ذهن دوز باشه تا با هم دیگه اشتراک پیدا بکنن. حالا کسی بیاد از این صفت، این صفتی که وجود داره سبب غنا به منفعت محرمه میشه، ممکنه همین موجب منفعت محلله هم بشه. خب این نقطه رو فهمیدیم. حالا ایشون میگه این حال، این صفت الف گاهی منفعت محلله منفعت معتد به های آن شی است. بله واقعا صدای خوش منفعت معتد به انجا پول میده در مقابلش، آدم پول میده در مقابلش. شیخ می فرماید در اینجا شکی نیست که معامله به قصد آن صحیح است. اما به گاهی منفعت محلله منفعت نادره است. فرض کنید به این جاریه رقاصه یه خصوصیتی داره، اونم اینه یه بدن نرمی داره. اگر ما جایی گیر افتادیم این قشنگ میتونه از این لای پنجره ها رد بشه بره اون طرف و کمک بیاره برای ما. خب این چه منفعتی شد در یک بدن نرم؟ هزار یک منفعت داره. حالا تو چسبیدی به همین منفعت. شیخ میفرماید در اینجا دو وجه وجود دارد. یه وجهی خیلی واضحه که شما هم ممکنه به ذهنتون برسه. اولش این است که یک این معامله باطل است، زیرا پول دادن در مقابل صفت مثل پول دادن در مقابل عین است، لذا همچنان که در عین نمیشد برای منفعت نادره مالیت به عین تعلق گیرد، در اینجا نیز نمی شود. این یک نظریه است. وجه دوم اینه که این معامله صحیح است، زیرا پول دادن در مقابل صفت غیر از پول دادن در مقابل عین است، و در اینجا فرض این است که عین تو پرانتز جاریه خود مالیت دارد، اما صفتی دارد که این صفت منفعت نادره ای دارد که فردی میخواهد در مقابل آن پول دهد. این شرعاً و عرفاً بلا اشکال است و اکل مال به باطل محسوب نمی شود. خوب دقت کنید، خیلی جالبه. شیخ می فرماید که بابا پول دادن در مقابل عین، بله ما قبول داریم که یک عینی اگر یک منفعتی نداشته باشه الا یک منفعت نادره نمی شود در مقابلش پول بدید، اما این صفته در دل یه عینی هست. این صفت صدای خوش، صفت نرم بودن بدن در مثال ما داخل در یک عینی هست که اون جاریه باشه، از صفات جاریه است و این جاریه خودش مالیت داره. شما میخواید پول بهش بدید، حالا عرفاً چه اشکالی داره؟ طرف به خودش فکر کنه بگه این یه خصوصیت دیگه هم داره. این فرض کنید از اینا که میزنن مزایده برگزار میکنه، طرف هم تو که نشسته داره نگاه میکنه میگه مثلا 20,000 تومان، اون که میگه 30,000، میگه 50,000 تومان، همطور که داره مثلا میشونن تو شماره بزن 1, 2, 3، طرف خودش خیال میکنه میگه که این یه خصوصیتی هم داره چون بدنش نرمه، میشه اگر هم یه وقتی ما گیر افتادیم جایی چی بکنه این حرفا، میگه آقا مثلا 25,000 تومان. ببینید منفعت نادره ممکنه موجب افزایش مالیت بشه، موجب اصل مالیت نمیشه. اصل مالیت که الان ثابته در دل جاریه، جاری هم مالیت داره.
حالا یه صفتی توی نزد این صفت یه منفعتی داره، اینو اکل مال به باطل گفته، نمیشه تو پول بدی در مقابل این. لذا جناب شیخ این دو بش رو ذکر میکنن، بعد میفرمایند که الاقوا و الثانی، فتوای ما هم همین است. خب ببینید، نعم لو تلاحظ الصفه، بله لو لم تلاحظ الصفه اصلا فی کمیت السمن فلا اشکال فی الصحه. اینو ننوشتم پایتخت، خیلی واضحه دیگه. اگر شما غنا رو اصلا لحاظ نکنی، اگر ملاحظه نشود صفت حرام اصلا در کمیت سمن، اشکالی نداره که درسته. شما برو با جاریه مغنیه بخر، جاریه عادی 100 تومن، جاریه مغنی هم 100 تومن، اینجا که اشکالی نداره، پول در مقابل جاریه قرار گرفته، این لا اشکال در صحتش. البته برخلاف بعضی ممکنه بگن نه اینجا هم اشکال هست، مهم قصد توه. اگر تو قصد کردی غنا را ولو پولت همون پول جاریه بود، ولی تو ذهن تو این قصد شد، این میشه از موارد مسئله سوم که بالاخره اشکال هست در صحتش، که باید مورد بحث قرار بگیره. ولو لوحظت صفت، لوحظت یعنی لوحظت صفت، اگر ملاحظه شود صفت، من حیث انها صفت و کمال قد تصرف الى المحلل، اگر لحاظ شود صفت از این حیث که یک صفت کمالی هست که ممکن است سر شود در محلل، مثل صدای خوش به غنای به مغنی بودن این زن به عنوان یک زنی که صدای زیبایی دارد، نگاه بکن که ممکنه در جهات حلال استفاده بشود، فیزید لعجل حسمن، پس به واسطه این مطلب قیمتش اضافه بشود، فانکانت المنفعت این قسم اول، فانکانت المنفعت المحلله لتلک الصفه مما یعتد بها، اگر منفعت محلله اون صفت منفعت معتد بهای آن باشد، فلا اشکال فی الجواز، بازم اشکالی نیست در این که این معامله و این معاوضه معاوضه جایزه ای هست. اما اونی که بحث داره صورت دومه، قسم دومه، و این کانت اون منفعت محلله اون صفت نادرتن به نسبت الی المنفعت المحرمه، به نسبت به منفعت محرمه منفعت نادره‌ای باشد، ففی الحاقها بالعین، بیایم بگیم مثل عینه. ببینید گفتیم زیرا پول دادن در مقابل، مثل پول دادن در مقابل عین است، یعنی لذا همچنان که در عین نمیشد برای منفعت نادر مالیت به این تعلق گیرد، در اینجا نیست نمیشود. ففی الحاقها، الحاق این صفت، بالعین، به عین ملحقش کنید، در چی؟ وجه شبهتون چیه؟ وجه الحاق چیه؟ فی عدم جواز بذل المال الا لمشتوم لعلا منفعت محللت غیر نادرت به نسبت الا المحرمت، در این ملحق بشه عدم جواز بذل مال الا برای اون چیزی که شامل است بر منفعت محلله غیر نادره به نسبت به منفعت محرمه اش، و عدم الحاق. دلیلتون چیه؟ لان چرا ملحق نشه؟ لان المقابل بالمبذول هو الموصوف، اونی که در واقع مقابل مبذول هست، اونی که پول داره در مقابلش قرار میگیره، موصوف جاریه است، این صفت در درون جاریه است، پول شما داری به جاریه میدی، ولا ویرفی زیادت سمنهی به ملاحظات منفعت نادره، اشکالی نداره که ما قائل بشیم بگیم منفعت زیاد میشه به واسطه ملاحظه اون منفعت نادره. پول زیاد بشه قیمت بره بالا به واسطه همون مثالی که گفتم تو مزایده تو ذهنتون باشه. شما هیچ وقت قائل به این نیست که اگر یک کسی باشه هیچ فایده ای نداشته باشه، اینو بعدش نرم بشه، شاید در 200 سال اگر تو عمر کنی یه بار به دردت بخوره که اونم نمیخوره، پول نمیشه بهش داد. ولی فرق میکنه وقتی نشستی خودت چه دارای مال، ممکنه تو ذهن تو یه منفعت نادری بزنه، همین میشه پیش پول بیشتری هم بدی، اشکالی نداره. وجهان دوتا بچه اقواهما ثانی، بهترینشون دومیه، از لا یعد اکلا للمال به بود، چون ملاک و منات حکم به بطلان اکل مال به باطل بود، اینجا هم اکل مال به باطل حساب میشه. و حالا اشکال، این هم ننوشتم پای تخته، اشکال آقا شما داری بگی جاریه مغنیه اگر صفت کمالش لحاظ بشه بی درسته، روایت مطلقه سمن الجاریت المغنیت صحتون، میخواد از حیث صفت کمالش حساب بشه میخواد نه. شیخ میگه اون معمول بر غالبه، خدا وکیلی به هر کسی بگی سمن الجاریت مغنیت صحتون، یعنی مغنیتش بره در همون مسیر مغنیه حرامش استفاده بشه. میگه و نسو بن سمن المغنیت صحتون مبنی علی الغالب، اصلا در مورد ما نحن فی بحث نمیکنه. مغنی یعنی بگیریش و برای جهت غنایش پول بدی. صلی الله علی سید